بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه مقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در مورد حماسه چند شبی است که با هم گفتگو کردیم، سعی کردیم هم به ابعاد حماسی قیام ابا عبدالله الحسین نیم نگاهی داشته باشیم و هم به ارزش حماسه در وجود آدمی توجه بکنیم و قربت‌هایی رو هم سعی کردیم در این باره بزداییم و غبار غفلت رو نسبت به مفهوم زیبای حماسه با آب کربلا بشوییم و برداریم. اما از حماسه چرا در دانشگاه هنر یا در جایی که در کنار مفهوم حماسه هنر آمده است باید سخن گفت، رازش رو امروز یه مقدار بیشتر بگشاییم و با هم در این باره هم درد دل بکنیم. صحبت‌های ما چیزی بیش از درد دل برانگیختن اندیشه یا برانگیختن احساس نیست. ما دلمون برای امام حسین نسوخته که هنرمندان رو بخواهیم با امام حسین آشنا بکنیم، اصلا این گونه نیست. دلمون برای هنرمندان هم نسوخته، چون ما خودمون رو بزرگتر هنرمندا که نمیدونیم، هنرمندان رو بزرگتران عالم میدونیم. منتها فکر میکنیم که اگر هنرمند نیم نگاهی به حماسه بیفکند هنر تعالی پیدا میکند و ما، یعنی من به شخص مصرف کننده ی هنرم، من دنبال کالایی میگردم که رزق من است و روزی من است و من باید با زیبایی اون زندگی بگذرانم. بگید خیلی خودخواهانه من تعریف کردم، ابی نداره. چون خدای من به من دستور داده تو باید تغذیه کنی و غذای روح تو زیبایی است، من پای این خودخواهی می ایستم و جامعه را زیر و رو خواهم کرد و بساط و نظامی که برای من محصولات هنری را خارج از زیبایی یا حماسه تهیه و ارائه می کند واژگون خواهم کرد. من نسبت به زیبایی به عنوان یک انسان غیر متعهد نیستم و هیچ کسی که با زیبایی آشنا شد با زشتی آشتی نمی کند. و در این باره شما شوریدگی ها و شورش های فراوان در این جامعه خواهید دید. اوضاع آینده جامعه ما به این سادگی و مهربانی که امروز می گذرد نخواهد بود. سر در بدن کسانی که به زشتی رو کنند و از زیبایی رو برگردانند باقی نخواهد ماند. نه این که ما آنان را به دار بکشیم، بلکه ما آنچنان عرصه را با منطق بر آنان تنگ خواهیم کرد و شیوع فهم درباره زیبایی و معرفت نسبت به آن که خود را حلق‌آویز خواهند کرد. و این ترسیمی از جامعه مهدوی است در نهایت آزادی که هیچ ارگان هنری و فرهنگی در زمان مهدی فاطمه سانسور درش به عنوان یک اداره وجود نخواهد داشت، اما کسانی که دنبال زشتی ها هستند، زشتی ها را زیبایی نمایی می کنند، دچار خود سانسوری خواهند شد. و این تصویری است که ما از جامعه مهدوی داریم. امکان سوء استفاده از آزادی نیست به دلیل آگاهی. شما میخواید چیزی رو به هنرمندان تحمیل بکنید، اصلا کسی که هوس بکنه، نه تحمیل که چیزی رو پیشنهاد بده به هنرمند، هنر رو نفهمیده. شما میخواید آیین‌نامه و مقرراتی برای هنر اعلام بکنید، کسی که مقرراتی برای هنر اعلام بکنه، هنر رو نفهمیده. آج آقا اسلام دیگه، اسلام میگه مثلا فلان کارهای هنری رو نکنید. شما یک کمی خوشگل‌تر نگاه بکنی، زیبانگر باشی، هنرمند حکیمه، دقیق‌تر نگاه میکنی میبینی مقرراتی نیست. کی گفته مقرراتی هست؟ چرا عوامانه نگاه میکنیم؟ دعوا داریم با دین، اینجا میخوایم سرش خالی بکنیم به عشق هنر؟ دین هنر نمیفهمه، دین زیبایی نمیفهمه. خدایی که هنر که سرچشمه خلاقیت و خلق زیبایی است رو خلق نکرده، خدا به سازه های دیگری، به خلق سازه های دیگری اقدام کرده، خدا هنر نمیفهمه؟ خدایی که هنر رو آفریده برای هنر بی مرز مرز میگذاره، تو چرا به اعتقاداتت مراجعه نمی کنی که بعد احکام رو تفسیر میکنی؟ چرا به اعتقاداتت مراجعه نمی کنی؟ چرا به عرفانت مراجعه نمی کنی که از احکام بد برداشت میکنیم؟ به من تو دانشگاه هنر رفقا میگفتن حاج آقا اسلام تا چه قلم روی هنر را میپسنده؟ من لبخند میزدم و میدیدم انقدر توضیح این مفهوم دشواره که میگفتم من مصاحبه نمی کنم، چاره ای نداشتم. حالا با همین آرامشی که من صحبت کردم، شاید خلاف خیلی از رویه هام برای سخن، چون شما جز برای شنیدن در اینجا حضور ندارید و بر من منت دارید که لطف میکنید حرفای من رو با حوصله گوش میکنید، من به جای شرح اضافی آرام صحبت میکنم و هیچ عبارتی رو سعی میکنم توضیح ندم. مقدار دیگری هم اجازه بدید من همینجوری صحبت بکنم، چون یکی دو سه تا حرف ظریف وحشت انگیزناک دارم، اینا رو خواهش میکنم که تحمل بفرمایید و سعیم بکنید که عباراتی غیر از عبارات رایج شنیدید زیاد نه ذوق زده بشید نه وحشت زده. من بذارید با عبارات خودم حرف بزنم. هنرمند مرید زیبایی است، زیبایی را میپرستد و دیگر هیچ، و این ناموس هنر است، ناموس هنرمند است. نیاز جامعه است، دیروز گفتیم و گذشتیم، اما هنرمند به زیبایی متعهد است. ما نباید هنرمند را جز به زیبایی به چیز دیگری هم متعهد کنیم، راه خود را دور کرده ایم. اینجا ممکنه تصور بشه ما داریم دفاع میکنیم از عبارتی که هنر برای هنر رو سر لوحه کار و منش خودشون قرار دادن. این تصور کاملا تصور درستیه، ما داریم همین کار رو میکنیم. اگر کسی زیبایی را برای لذت شهوانی به کار گرفت، به قدر کافی او رو تقبیح کردیم و در این تردیدی نیست. اگر زیبایی را کسی، حاج آقا راحتمون کن، اگه زیبایی رو کسی در خدمت دین گرفت چی؟ میخوای آروم آروم صحبت کنی آخرش اینو بگی؟ نه بذار من یه چیز دیگه بگم. اگر کسی زیبایی را در خدمت پول و اقتصاد گرفت، به هنر جفا کرده است. تو پرانتز من یه عذرخواهی بدهکارم. جلسه قبلی یا جلسه قبل از قبلی بود که من گفتم دانشگاه مهندسی و فنی و به اصطلاح امیرکبیر اومده زده تو شکم دانشگاه هنر، روداش رو ریخته تو خیابون ولیعصر و این کار زشتی بوده که انجام دادن، و بچه های دانشگاه امیرکبیر هم تو جلسه بودند و طبیعتا هستن و اومدن به دوستان به من گفتن، رو کاغذ نوشتن که آقا بالاخره این چه بی احترامیست، هنر فنی و اینا. البته هر کدوم این بچه ها به چشمای معصومانه بنده نگاه میکنن میفهمن که من هیچ غرض و مرضی نداشتم و هیچ قصد اهانتی وجود نداشته، حتی هیچ اهانتی هم رخ نداده. من عذرخواهی میکنم از این که حرفمو کامل توضیح ندادم. من در این تردید ندارم که دانشگاه امیرکبیر و اداره کنندگان برنامه های تقسیم اراضی در منطقه مرکزی تهران مطلقا اشتباه کردن که دانشگاه امیرکبیر رو جای دانشگاه هنر قرار دادند و میخواهند بدهند. در این هیچ تردیدی ندارم و در این تردیدی ندارم که البته باید جایی برای دانشگاه هنر فربهتر از دانشگاه مهندسی باشه و این هیچ بی احترامی به دانشگاه مهندسی و فنی پارچه سازی نیست. منطقه یکی از رفقا یه نکته ای رو فرمودن که خب ریاضی زیباست، علم زیباست، فقط هنر زیبا نیست، دانشکده فنی رو هم شما اگه درست نگاه میکردی درش زیبایی بود. آی آقایی که طرفدار زیبایی هستی، اونجا هم زیبایی خلق میشه. ببین ولی خدا وکیلی جون من، اون تقسیم اراضی کنندگان به دلیل زیبایی که تو فن و فن دانشگاه امیرکبیر هست دانشگاه هنر رو له کردن. یا بنا بود دانشگاه ها خودگردان بشن، اونا با شرکت ها پول داشتن اینا رو له کردن. تو نازی، تو خیلی خوبی، تو رو ول کنن بهتر از عالم نقاشی خواهی کرد. حالا رفتی سراغ مهندسی، نه زیبایی تو از بین رفته نه زیبایی علمت از بین رفته. اونایی که این تصمیم رو گرفتن بیمزدگی کردن. تازه اصلا من برام اهمیتی نداره که این تقسیم اراضی شما بردارید یه جایی خیلی خوشگلتر به دانشگاه و هنر بدید. تازه اینم نمادینه، شاید واقعا هم مصلحت باشه اصلا این منطقه مال امیرکبیر باشه. البته شما اصل مطلب رو میگیرید، ما اصلا به این چیزا چیکار داریم؟ به من بگن یه جلسه مشورتی است برای زمین دانشگاه هنر، میگم آقا من وقت ندارم دیگه، شما خودتون عقلتون میرسه. نه آقا شما دفاع میکردی بیای نظر بده. یعنی چی؟ ما از زمین دفاع کردیم، مگه من این دانشگاه دفاع کردم یا از اون دانشگاه؟ اصلا بحثمون این چیزا نیست. شما هم بیخیالی چه کن، علم زیباست و به اصطلاح دانشگاه مهندسی زیباست، امیرکبیر زیباست، ولی بی‌اعتنایی به هنر نازیباست. حاج آقا ما بی‌اعتنایی به دانشگاه هنر کردیم نه به هنر. خب این حالا ممکنه یه منطقی توش باشه. امیدوارم شما برید یه دانشگاه هنری بسازید که سراسر هنر باشه. یقینا بخوای بسازی بازم همین میشه دیگه، بعد همین رو درستش کنی. پرانتز بسته، اون آرامش رو خودمون رو حفظ کنیم و صحبت رو ادامه بدیم. هنرمند مرید زیبایی است و دیگر هیچ. و هنرمند وقتی مرید زیبایی ها شد، با فضیلت زیبایی گرایی به همه فضائل عالم میرسد. حتی زیبایی عبودیت نیازی نیست به هنرمند که زیبا طلب است. بگوییم زیبا پرست است، بگوییم خدا پرست هم باش. این عبارت سطحی و عامیانه است. یا توی فضاهایی که فرصت گفتگو نیست نیاز ما رو برطرف میکنه، میبره جلو، دقیق که بشید میتونیم عبارتهای پیشرفته تری رو برای بیان مقصود خودمون انتخاب بکنیم. هنرمندی که بین زیبایی های عالم تبعیض قائل بشود، او ناموس هنر را پاس نداشته است، او وجدان هنری ندارد، او حداقل زیبا پرست نیست، هر چیز دیگری باشد. هنرمندی که زیبایی مادی را با زیبایی معنوی هر دو نخواهد، او اهل هنر و زیبایی نیست.
هنرمندی که زیبایی معنوی را با روحش درک نکند مانند هنرمندی است که زیبایی رنگها را با چشمش درک نکند، زیبایی آهنگها را با گوشش درک نکند، زیبایی هر چیزی رو، زیبایی فضاهای معماری زیبا رو با حضورش در اون فضا حس نکنه.
هنرمند مشغول است به پرستش زیبایی، به تولید و توزیع زیبایی، کسی خواست استفاده بکند یا نه.
حتی هنرمند به عشق زیبایی زیبایی میآفریند، نه به عشق کسی، به عشق این که کسی زیبایی او را تحسین کند. البته هنرمند خوشش میاد دیگران این زیبایی رو بفهمند و تحسین بکنند. میگه هان تو هم این روح رو داری؟ ما زبان داریم برای گفتگو و ارتباط. یک کسی میاد تابلو زیبایی هنرمند رو تحسین میکنه، داره باش همدردی میکنه. همدردی بین انسانها زیباست. اگه دیدی هنرمندی دوست داره شعرش رو تحسین بکنی، دوست داره اثرش رو تحسین بکنی، معمولا اثر حب مقام نیست، اثر یک درد دل انسانی است. نگید این چقدر دوست داره هی عزیز بشه پیش اینا، نه، هنرمند میگه تو زیباییشو میبینی؟ هنرمند زیبایی پرست است و کسی زیبایی را پرستید و دیگر هیچ خدا را پرستیده است، کدام هنرمندی است که زیبایی خدا را درک نکند؟ کدام هنرمندی است که زیبایی عبودیت را درک نکند؟ اگر گفتیم هنر برای هنر به معنای این که هنر در خدمت زیبایی و دیگر هیچ، درست گفتیم دیگه. تو نیازی نیست بگی هنر در خدمت دین. هنر در خدمت دین عین کلمه ی هنر در خدمت هنره، اما هنر در خدمت اقتصاد این نیست، هنر در خدمت درآمد این نیست. درآمد هنرمندان باید تأمین بشه. بله بله، این که چیز مسلمیه، ما از این صحبت نمی کنیم. رزمنده ها تو جبهه حماسه می آفریدن، بالاخره درآمدشون هم یه پولی هم بهشون میدادن، ولی کسی به خاطر پول جون نمیداد. هنرمند اگر به خاطر زیبایی اثری را خلق کرد، به خاطر صیانت از زیبایی، به خاطر لذت بردن از زیبایی، به خاطر پرورش زیبایی، به خاطر تجلی زیبایی، که هنرمند آنقدر صبور نیست که دریافتهایی را که از زیبایی دارد در سینه خود پنهان کند، لاجرم جایی از سر شوریدگی لبریز می شود و آنچه در مافز ضمیر دارد به دیگران عرضه خواهد کرد. و کار هنرمند را نباید تظاهر تلقی بکنیم، تجلیست. هنرمند وقتی که به زیبایی مقید بود و گفت من به زیبایی در عالم کار دارم، انسان عارفی است. من از خاطرات شهید چمران صحبت می کردم، اینجا گفتم شهید چمران راز و نیازش رو با گل، دیشب گفتم اینجا نگفتم. یکی از دوستانی که در این جمع حضور داشت بعد از جلسه گفت من مدت ها با چمران بودم. ایشون می فرمودن که تو بیابونهای سوسنگرد داشتیم می رفتیم به سرعت، چمران دقیق، چمران منظم، چمران حساب شده. یک کلمه از زیبایی نظم چمران بگم، حاج آقا هر کلمه رو هی زیبایی بهش اضافه میکنی، ببخشید از نظم چمران بگم، ولی تو نامردی اگه زیباییشو حس نکنی. خب زیباست دیگه، بعضی وقتا یه نظمهای زیباست. میگه آقای چمران خیلی چریک مرتبی بود، مجروح شد رو زمین افتاد، رفتم ماشین خبر کنم، آمبولانس خبر کنم، دیدم داره به خودش میپیچه توی یکی از جراحت‌ها، چندین بار مجروح شد، دیدم داره به خودش میپیچه، اومدم کمکش کنم، دیدم کلاش خودش رو داره غیر مسلح میکنه برای تحویل دادن. سربازها در پادگان‌ها وقتی اسلحه خودشون میخوان تحویل بدن، باید خشاب رو در بیارن، کلنگدن رو بکشن، فشنگش رو بیرون بیارن، فشنگ رو بذارن توی خشاب، بعد تحویل بدن. ولی در جنگ وقتی که خط مقدم هست، دیگه هر کی اسلحه‌ای رو تحویل داده، تحویلم نده مهم نیست، اسلحه دیگه ای رو تحویل بده مهم نیست، تو جنگ دیگه این حرفا نیست. و خط مقدم جبهه چمران داره خشابش رو خالی میکنه، میگه وقتی که برگشتم دیدم داره گلوله رو به زور در حالت جراحت در خشاب قرار میده، خشاب رو سر جاش قرار داد، چکون، گفت اسلحه من تحویل شما از حال رفت. چمران خیلی آدم دقیقی بود، میگه وسط جاده تو بیابون نگهدار. آ چی شده؟ نگهدار. ما نگه داشتیم، دیدم پیاده شد، قدم در خاک گذاشت، فاصله گرفت از جاده، رفت کنار یه تک گلی که در بین بوته‌زارهای بیابان هست، گل رو ناز میکرد، میبویید، صورتش رو نزدیک گل آورد. گلهای بیابانی اینجوری بوی خوشی هم معمولا ندارن. میدونه چمران اینو، زیباییش گرفته چمران رو، مقداری مناجات کرد با گل. اطرافیانش بهش گفتن این چه کاری بود؟ گفت حیف نبود ما از کنار زیبایی این گل عبور کنیم. هنرمند مرید زیبایی است و دیگر هیچ. هنرمند اگر نماز بخواند به خاطر زیبایی نماز نماز میخواند. حرفای شب گذشته رو دارید رفقا تو ذهنتون؟ که چقدر بهتر از کسی دینداری کند به خاطر زیبایی دین نه به خاطر جهنم. حاج آقا زیبایی که چیزی نیست، زیبایی آخرش دیدن دیگه. شما میگی زیبایی به خاطر خوردن نه، زیبایی به خاطر پولدار شدن نه، زیبایی به خاطر لذت شهوانی نه، زیبایی به خاطر، خب زیبایی که فقط میشه دیدن، ثمره زیبایی میشه فقط دیدن. میدونید آخرین نقطه آمال مطلوب بشریت، انسان کامل، یک دیدن بیشتر نیست و آن ملاقات خدا و همه رنجها و دردها برای رسیدن به آستانه این دیدن است. وقت یک بار که خدا رو در بهشت میبینن تا 3-4 روز هورالین رو تحویل نمیگیرن. ما دنبال چیز دیگه هم هستیم. منتها اتفاقی که در جامعه ما میفته هنر مملو و از تنبلیست. هنرمندی که بره تو کوچه و خیابون زیبایی کشف نکنه، زیبایی پیدا بکنه، از روی لایه‌های رویین زندگی مردم، اون هنرمند نیست، اون نامرد و کلاشی است که در عرصه هنر از زیبایی سوء استفاده می‌کند. هنرمند کسی است که زیبایی‌هایی را که کسی نمی‌بیند ببیند، برای این که صبوری نمی‌تواند و می‌خواهد این زیبایی را به دیگران نشان بدهد و بچشاند، هنر به خرج می‌دهد، برای این که دیگران زیبایی مکشوف او را بتوانند سهل تر ببینند. هنرمند کسی است که به کشف زیبایی های پنهان میپردازد و چیزی که تا لحظه ای پیش در نظر مخاطب زیبا نبود، از این لحظه به بعد در نظر او بسیار زیباست. هنرمند کسی است که زیبایی کشف میکند و به دیگران منتقل میکند. اگر کسی آویزان بر زیبایی های سطحی شد، هنرباز است نه هنرمند. هنرمند کاشف زیبایی است. یک، البته خیلی ها هستن از عرفا که کاشف زیبایی هستن، زیبایی عالم رو میبینن، باطن عالم رو میبینن، با ما همه عالم خاموشن اما با اونها حرف میزنن، اما هنرمند نیستن که این رو به دیگران منتقل بکنن. در این میانه حافظی پیدا می شود، در این میانه سروده هایی از امام هنگام تجلی زیبایی های هنری اوست. هنرمند کسی است که در قالب ها و فرم های هنر بتواند اون زیبایی هایی رو که کشف کرده به دیگران منتقل بکنه. هنرمند کسی است که اگر نظربازی را بر سر کوچه و برزن بین آدم ها میبیند، یاد جبهه و جنگ بیفتد و نظربازی که در در بازی که بین خدا و رزمندگان رخ میداد. ببینید دقیقا اتفاقش همون جوریه. خدا میومد سر راه رزمنده ها یه تیکه مینداخت، میای پیش من؟ رزمنده برمیگشت یه نگاه میکرد، آخه خیلی کار سختیه. خدا ولش میکرد، میرفت اون طرف به ملائکه میگفت اهله، پا میده، دیدی نترسید، بذارید من مکشوف صحبت نکنم، اجازه میدید، اگه دیدی یه هنرمندی از نظربازی و داستان نظربازی نشست گوشه ای شروع کرد اشک ریختن و گفت خدای من به هر جا بنگرم روی تو بینم، اصلا تعجب نکنید، او زیبانگره. بعد دفعه بعد میگه اون دفعه زیاد محکم جواب ندادی، حالا روش فکر کن بعدن، حالا نمیخواد بیای پیش من، حالا یه کمی صحبت بکنیم، همینجوری صحبت کنیم. میگه باشه، رزمنده میگه باشه صحبت میکنیم، ولی خب پیشت نمیام. میگه باشه، من به مامانم قول دادم، به بابام قول دادم که نرم پیشه، نیام پیش تو، من مامان برام فکری داره اینا، من خودم خواستگار دارم، نامزد دارم. میگه باشه، من حرفی ندارم، یه کمی صحبت کنیم، خوشت میاد با من صحبت کنی؟ آره خوشم میاد. بیچاره شده. خدا از گفتگوی او برمیخیزه و میره، میگه تموم شد. ملائکه میگن نه بابا هنوز که تموم نشد، فقط با شما صحبت میکنه. میگفت حالا صبر کن. یکی دو روز دیگه خدا صحبتش رو باهاش ادامه میده. بعد یه روز خدا سر قرار نمیاد، بیچاره میشه، رزمنده واله میشه، داغون میشه، میگه تو کجایی تا شبم من چاکرت، چهار رو قد دوزم کنم شانه سرت. همینجوری دیوونش میشه. میگه تو که زیاد همچین به ما قرار بعدی، خب حال شما خوبه؟ میگه مردم دیروز تو نبودی. دوباره پیشنهادش رو خدا مطرح میکنه، میگه پیش من. بعد یکی دو تا قصه جالب از وصال‌ها میگه و میگه خب واقعا خیلی مهمه، ولی بذار روش فکر کنم. دفعه قبل نمیخواستی روش فکر کنی؟ بله دفعه قبل فکر نکردم، ولی این دفعه فکر میکنم. جالبه جالبه. خدا دوباره ولش میکنه، آرام میگه راحت فکراتو بکن. دفعه بعد میاد، ملائکه میگن پشیمون نشه خیلی کش پیدا کنه. خدا میگه نه، من نظرباز ماهری هستم. الان بیچارش میکنه. خدا دفعه بعد که میاد دیگه تعابیر در قالب شعر میشه خیلی چیزا رو گفت، از زلف و بوسه و بوی و موی و زلف اینا میشه حرف زد، ولی به صورت عادی خوب نیست آدم حرف بزنه. منم حافظه شعریم خوب نیست. شروع میکنه یک کمی یه مزه ای از وصال بهش میچشونه و ناز میکنه، شروع میکنه ناز کردن. با این نازش میکشدش، به سوی خودش میکشدش. از منده خسته میشه، میگه ببین تو جون منو آخه میخوای، تو خیلی سخت گیری، من جواب پدر مادرم رو چی بدم؟ خیلی سخته، ازتم که نمیتونم بگذرم، نازم که میکنی، بذار اصلا رابطمون قطع. خدا هم میگه باشه قطع. رزمنده برمیگرده میگه میخوام برم اما نمیتونم، نمیتونم. برمیگرده یه دفعه شوریده حال برمیگرده میگه آقا میام، هرچه باد آباد. جواب پدر مادرتو چی میدی؟ میام. ته دلش یه دلنگرانی هست. خدا تو این وسط بازی های زیادی داره، خیلی جالبه. واسطه میفرسته، واسطه، یه برو زیر پاشو خالی کن. ما یه شهیدی میشناسیم تو جبهه از این واسطه گریه ها میکرد، آی رند بود، آی آتیش پاره بود، می اومد توی خواب به یکی می گفت مواتو بزن، آماده بشو. هیچی دیگه نمی گفت. این بلند می شد می گفت من دوست دارم شهید بشم. گفت چرا شهید بشی؟ اون گفت مواتو بزن. من انقدر دیدم از عملیات بیت المقدس به بعد، این شهید تو خواب هر کسی می اومد می گفت مواتو بزن، می رفت شهید می شد. این شهید یه بار تو خواب من بیچاره اومد، گفت معطل موندی، هر هفته می اومد، یه هفته نیومد، هفته بعدش اومد. گفت چرا هفته گذشته نیومدی؟ داشتم دق میکردم. گفت کار داشتم. گفت چی کار داری مگه تو اونجا؟ گفت من از بالا نگاه میکنم، هر کی کار داشته باشه دستشو میگیرم. حالا تو چه مشکلی داری؟ گفتم از قبر میترسم. گفت قبر که چیزی نیست، بیا بریم. دستمو میگرفت. وقتی با هم راه میرفتیم توی خواب رو آسمون بودیم. منو برد کنار یه قبری، کف قبر رو به هم نشون داد، گفت ببین این قبر دیگه. گفت برام آره اینا یا همون کاراسا، همینجوری بچه مردم منحرف میکنن. البته من محکم بودم، من محکم، من گولشون رو نخوردم. پاشو گذاشت این ور اونور قبر که سنگ لحد هست میذارن. گفت نگاه کن اینجا رو، به خدا قسم، به ابوالفضل عباس قسم، بی یک ذره اغراق بهتون میگم، یه جاییش هم اصلا نمیتونم بگم. ببخشیدم از خودم مایه گذاشتم دیگه، میخواستم راه دوری نری، چون تو اون قصه نظربازی یه اتفاقاتی پنهان هست، فقط اونایی که رفتن میدونن و با خودشون هم بردن، تو هیچ خاطره نقل نمیشه. از اینایی که موندن ببینید یه چیزی، یه آدم درب داغونی مثل من پیدا کنی یه چیزی بهتون بگن، تازه اینا ناکام مونده هاشن. گفت این کف قبر رو نگاه میکنی، با انگشت یه اشاره کرد، گفت وقتی آخرین سنگ لحد رو برای شهید بگذارن این کف قبر درش باز میشه. اشاره کرد مثل کشو رفت کنار، یه نوری زد بیرون، نوری که سایه نداشته باشه. دیدی اصلا تو دنیا وجود نداره این نور، نوری که از این ور به تابه دور دستو بگیره، نوری که شدید باشه چشمو نزنه. دیدید نوری که لطافتشو حس کنید مثل یک پتوی نرم. دیدید نوری که زردیش زردی خاصیه، اوج اثر زیبایی رنگ زرد فام رو، نه زرد مشخصا زرد. دیدید نوری که معطر باشه. دیدید نوری که گرم بکنه اما نه از نظر جسمی، از نظر روحی. دیدید نوری که تا روز قیامت بگم چی بود. دیدید گفت اینه. من تو خواب مست شدم. گفت نترس، حالا میبریم. البته از خواب که بیدار شدم دوباره هوشیار شدم. میفرسته خراب میکنه آدمو خدا، زیر پای آدمو خالی میکنه. هنرمند اگر نظربازی ببینه سر کوچه یاد این میفته. هنرمند کسی نیست که رزمنده رو از جبهه برداره بیبره سر تو محلش مجبورش کنه دختربازی. هنرمند از دختربازی یاد شهادت میفته، نه اینکه بخواد کسی رو به شهادت دعوت بکنه، با سوژه های اینجوری دعوت کنه. این دوتا با هم فرق میکنه نیست؟ هنرمند زیبایی های عالم رو میبینه، دیگران نمیبینن. هنرمند رقص میبینه یاد نماز میفته. هنرمند بیچاره است، گرفتاره، دلداده است، همه رو هم بیچاره میکنه. هنرمند صدای چکچک باران بشنوه، واقعا احساس میکنه آسمان داره عشق میریزه برای امام زمان. هرچی میگی بابا آسمان چه ربطی به امام زمان داره؟ هنرمند نمیتونه چیز دیگه ببینه. هنرمند تا ببینه باران داره میاد میگه آسمان داره به من میگه که تو هم دل تنگ مثل من، منم باران با تو همراهی میکنم. هنرمند مثل گوسفندان به باران نگاه نمی کنه که آه علف بسیار خواهد شد. هنرمند مثل
ماهی هایی که قلوب قلوب آب میخورن اما از دریا هیچ چیزی نمیفهمن جز بلعیدن و پس دادن، با دریا برخورد نمیکنه. به دریا که میرسه میگه امشب چه قوغا کرده ای، طوفان چه برپا کرده ای، در سرزمین سینه ام دل را چو دریا کرده ای، گاهی به مدم میکشی گاهی به جزرم میکشی، ای ماه پر افسون مرا پایین و بالا کرده ای. ماه دریا رو پایین و بالا میکنه. تا کی به ساحل سرزنم امواج را بر درزنم، تا کی به جویم من تو را، لنگر کجا وا کرده ای. پا در رکاب موج بر، با خود مرا در اوج بر، آی و وفا کن در کنار عهدی که با ما کرده ای. کی در هوا فانی شوم، کی ابر بارانی شوم، بر من به تابه ماه تا کاتش به دلها کرده ای. شد رعد و برق ابر من، یعنی سرآمد صبر من، باران که میبارد بیا من را تو رسوا کرده ای. که هنگامه باران هنگامه رسوایی دل من است. قبل از این بیت یه بیت دیگر رو جا انداختم، میگه چی؟ بردی ببر این آب رو، آفتاب که میتابه به دریا آبروش رو میبره، بردی ببر این آبرو، رو گل ندارد پشت رو، از آبروی من عجب ابری مهیا کرده ای. شد رعد و برق ابر من، یعنی سرآمد صبر من، باران که میبارد بیا من را تو رسوا کرده ای، من را تو رسوا کرده ای. آخرش هم به خودش میگه دریای من آرام گیر، از عکس رویش کام گیر، مه در بغل کی آیدت، دل خوش چه بیجا کرده ای، دل خوش چه بیجا کرده. هنرمند زیبایی های همه عالم رو میبینه، زیبایی ها رو تفسیر میکنه. حاج آقا چرا این تفسیر رو بکنه، شاید یه چیز دیگر رو تفسیر بکنه. و چی تفسیر میکنه؟ یاد عشق ریختن رفیقه خودش، معشوقه خودش بیفته. شاید هنرمند این کار رو بکنه، ابی نداره، چه اشکال داره؟ ارزش هر کسی به معشوقش دیگه. فقط بیاییم معشوقه هامونو میذاریم کنار هم دیگه، ما یه معشوقه میاریم، شما هم هر معشوقه خواستی بیار.
اگه انگشتاتو نبریدی یوسف ما رو دیدی، من دست از دینم بر میدارم. ببیند قامت و آن ناز شستش، ببرد از دو دنیا هر دو دستش. گفت شما یوسف رو ندیدید منو مسخره میکنید، یوسف منو ببین. هنرمند یوسف خودش رو به دیگران نشون میده. هنر در جهان به سرعت به اتحاد میرسه. هنر بهترین راه به اتحاد رسوندن همه دلهای هنرمندان و زیبا پرستان عالمه. اصلا هنر راه گفتگو. میدونید چرا اصطلاحات علمی خیلی وقتا جواب نمیده؟ چون اصلا کار به تصویر کشیدن عرش با هنر است، به فرش نشینان اصطلاحات دان نیامده است ورود در چنین عرصه‌ای. هنر برای ترسیم آن چیزی است که به زبان نیاید، آن چیزی است که به اصطلاح در بند نشود، و کافی است یک هنرمند مهدی فاطمه را کشف بکند، همه دنیا را آلوده خواهد کرد به یوسف خود. یک هنرمند این زیبایی را به رخ دلها خواهد کشید. در عرصه هنر که ما پلورالیسم نداریم، در عرصه هنر یک چیز داریم و آن زیبایی است. هنرمند از مرید زیبایی است، به چیز دیگه کاری نداره. بهش میگه روزه بگیر، میگه صبر کنم روزه زیباست دیگه. من میخوام در مورد تک اینا، دیشب در مورد نماز یه روزه خوندیم، در مورد روزه بخونیم، در مورد چی روزه بخونیم، هر کدوم اینا رو بخوایم روزه های هنرمندانش رو بخونیم، اینا کار هنرمندانه. سخنرانی اگه برای آموزش و تعلیم باشه یه بار بس دیگه، گر در خانه کس است یک بار بس است. اما سخنرانی اگر برای ذکر زیبایی ها باشه 1,000,000,000 بار همیشه سخنرانی های ما اگر هنرمندانه باشه نیاز 24 ساعته ی آدم هاست. گفتن از او گفتن هنرمند مرید زیبایی است. حاج آقا بالاخره یه زیبایی حرام داریم یا نه؟ خیلی حرفا رو من آغشته به یک فضای احساسی دارم میزنم، ابی نداره. بالاخره زیبایی غلط داریم؟ زیبایی غلط خدا نساخته. حاج آقا چرا دیگه؟ مثلا حداقلش خیلی واضحه اینه که مثلا یه خانمی بخواد بی‌حجاب بره تو خیابون، تو میگه این زیبایی اشکال نداره، اگر زیباییشو آمیخته با یک زشتی نکنه چه اشکال داره؟ دل شکستن هنر نمی باشد؟ اون یه زشتی بعد با زیبایی خودش آمیخته بکنه، هنرمند میگه فقط زیبایی و فقط زیبایی و فقط زیبایی. لذا خانوم ها زیبایی های روح و جسم خودشون رو به دیگران نشون نمیدن، آقایون هم اینطور. هنر پرور نیست کسی که با زیباییش خرید بکنه، خرید بکنه. هنر پرور نیست کسی که با زیباییش بخواد نون در بیاره، خودشو ارضا بخواد بکنه. نه اونم ما همه اونجا هم همینو میگیم، مثلا نیاز نیست تو حکم دیگری اضافه کنی، زیبا نیست دیگه. ببین من یه مثال بزنم، یه گل میارم، حاج آقا گل زیباست. خب من نمیدونم، حرف ساده ای میزنم، میگم کنار گل حرف نازیبا نزن. حاج آقا ببین داری زیبایی رو محدود میکنی. بابا من چیزی نگفتم، گفتم آدم کنار گل یه حرف زشت نمیزنه، گل رو که به لجن آدم نمیکشه. میخوای امتحان کنی؟ من یه گل میارم به شما میدم، میام بفرمایید این گل شایسته است که من روی سنگ قبر زیبایی شما بگذارم. آخه این چه طرز حرف زدنه؟ لحنتو خوشگل میکنی، فکر میکنی حرف درست داری میزنی. آرزو مرگ میکنه آدم برای کسی گل بدش بده. چی شد؟ ناراحت شدی؟ گله دیگه، خوشگلم که گفتم، چیکار داری چی گفتم؟ بیخیال برو دیگه، تو من رو به مرگ داری میکشی، حالیت داری چیکار میکنی؟ زیبایی میاری به من تحویل میدی، از من انتظار داری در بستر این زیبایی بفرمایید مانند چهار پایان زندگی کنید. بفرمایید مانند چهار پایان زندگی کنید. لا اله الا الله، لا اله الا الله. رفقا نگاه کنید، ببخشید خیلی معذرت میخوام، پسرخاله شدیم که بین الاحباب تسقط الاداب شدیم یا نشدیم؟ بین رفقا دیگه ادب که رعایت نمی کنن، خیلی از آدابو میزنن که راحت باش آقا، راحت باش، راحت باش. چقدر نجیبن دوستان ما، پاسخ نمیدهند. این بله از اون بلایی نیست که هزینه داشته باشه بگن رفتید گل بچینید. بفرمایید آقا من راحت با شما صحبت بکنم یا نکنم؟ خیلی از فیلم هایی که تو تلویزیون نشون میدن، توی رسانه، نه توی سینما، اصلا دنیا اصلا کاری ندارم، مثلا به کجا، تو مریخ، کره مریخ رفته بودم اونجا فیلم نگاه کردیم، اینجا اونجا نشون میدادن اینجوریه، گل رو میاره طرف مقابل، مثلا این میمونه، ببین این کاره، گل رو من بیارم، خیلی ببخشید ها، اون همه معذرت ها برای این بود، اهانت نشه، گل رو بیارم، یه صدایی بعضیا در میارن وقتی علف رو جلوی ببعی میگیرن که بخوره، که بو کنه خوردنیه، اون صدا رو من بخور بخور بو کن بخور. خب بله شما گل رو جلوی حمار بگیری گاز میزنه میخوره، شما میکنه خوردن. زیبایی در خدمت تحریک شهوت چیزی جز این هست؟ این هنرمند نیست. نه گل رو قدرشو ندونسته، گل رو آدم باید ببویه همین، ولی اگر گل رو برای تحریک شهوت استفاده کردی، مثل اینکه گل رو خوردی، گاوان و خران باربردار گل رو میخورن. آدم زیبایی رو تحسین میکنه نه تصاحب.
بین تحسین و تصاحب خیلی فرق هست.
هنرمند مطلقا بره دنبال زیبایی، هیچی دیگه قاطیش نکنه. اگر یه نازیبایی قاطیش بشه، نازیبایی قاطیش شده، ضد هنر شده نه ضد دین. چرا از دین مایه میذاری هنرمندان محترم ارزش‌های دینی را رعایت بکنن؟ بابا نگو تو رو خدا، کلیمت منت میذاره سر تو، او بیا رو جمعش کن، نازش هم که بالاست. تو نازش بالاست آقا، ارزش‌ها نمیخواهم هنرمند را مقید. خواهش میکنم شما آزاد باش، راحت باش، مطلقا از کوزه برون همان تراوت که در اوست، راحت باش، هرچی دلت میخواد بگو، هرچی دلت میخواد بزن، هرچی دلت میخواد بساز، هرچی دلت میخواد به تصویر بکش. هنرمنده که نباید مقید کرد، تو هم ساده ای. ولی آقا عزیز من راحت باش، هرچی میخواد دلت تنگت بگو. هنرمنده که نباید اذیت کرد، فقط تولید کن ببینیم در درونت چقدر زشتی ها در کنار زیبایی هاست، یا چقدر مطلقا زیبایی ها در کنار زیبایی هاست. چقدر زیبایی های سطحی را دریافتی، چقدر زیبایی های عمیق را دریافتی. هنرمند ناموس زیبایی را ازش دفاع می کند، نه چیز دیگری. حتی دین هم اگر می خواد خودش رو در معرض دید هنرمند قرار بده و در دل هنرمند بنشینه، باید زیبا باشه. و رفقا من طلبه هستم، نه من مروج دینم، هر قسمتی از دین زیبا نیست بذاریدش کنار، هر قسمتش قشنگ نیست، منم موافقم. به من اطلاع بدید میگه آه این خوشگل نیست، من میذارمش کنار، فقط به خاطر خوشگلی ها، این خوشگلی میذاریمش کنار، حذف میکنیم، من موافقم. ببین اینجوری پیدا نمیشه آخوند، اینجوری لارج که کتابیات اینجوری پیدا نمیشه، باور کن، تحویل بگیر، فرصت خوبی استفاده کن. هر فضیلتی دریچه ایست برای به دست آوردن همه فضائل. هر فضیلتی، خب داشتیم یه حرفی میزدیم که بریم کربلا، حماسه ربطش با زیبایی چیه؟ که هنر ربطش با زیبایی معلوم شد، کشف زیبایی است، تجلی زیبایی است، و همینطور هنر پروانه است که فعل زیبایی محسوب می شود. بفرمایید شما ببنده، رابطه هنر و حماسه و زیبایی چیه؟ تمام حسن حماسه به این است که زیباست، تمام شیرینی شجاعت به این است که زیباست. یکی از دامنه‌های قله زیبایی حماسه است. ای حاج آقا من فکر کنم می‌خوای بگی اینا خواهر برادرن. نخیر، زیبایی مادر حماسه است، یکی از زیبایی‌های عالم حماسه است، و حماسه برای آن عزیز است که زیباست. و رفقا خواهش میکنم از این به بعد احساس خودتون رو با زیبایی گره نزنید، و الا اخلاقتون بد میشه. ببین من اخلاقم بد شده، از من عبرت بگیرید. من البته نمیخوام ادعا کنم با زیبایی خیلی رفیق شدم، ولی اخلاق بدش رو پیدا کردم. مثلا من اگه ببینم کسی از حماسه فاصله گرفته، دیگه نمیگم از زیبایی فاصله گرفته، زشتیشو میبینم چه خاکی به سرم بریزم. واسه زشتیشو که ببینم حالم به هم میریزه، حالم که به هم بریزه، بد اخلاق که بشم، بد و بیراه ممکنه بگم، بعد دیگه اصلا آدم حسابش نمیکنم، بعد خیلی اصلا میدونید مشکل پیدا میکنم. میدونید مردم، ببینید خیلی راحت با هم صحبت بکنیم. ببینید رفقا، تعارفا رو بذاریم که گفتم اون انتقام خونین خودم رو باید بگیرم، این همینه. مردم کوفه بهتر از مردم مدینه بودن، بهتر از مردم بصره بودن، بهتر از مردم شام بودن. قبول دارید یا ندارید؟ اگه قبول دارید من استدلال نیارم. مردم بصره با امیرالمومنین جنگیدن، مردم مدینه تنها گذاشتن، مردم جمل جنگیدن، مردم کوفه پای رکاب امیرالمومنین جنگیدن. ولی خدا یه شب نشسته بودم اینجوری داشت فکر میکرد که حالا حسینم و میخوان یه آدم رزل شهید کنن، سرشن با هم دعوا دارن، ما بدیم به کی حسینمونو شهید بکنه؟ هر کی که نمیشه کار هر کار زشتی بکنه. الان ببین شما قتل نمیتونی انجام بدی، خودتو بکشی نمیتونی قاتل بشی. خب خدا هم دید قتل حسین خیلی جنایت بزرگیه، اینو من به کی بدم انجام بده؟ توفیق میخواد بابا. گشت گفت بهتر از همه مردم کوفن. آقا خدا رحم کنی مردم کوفه پای رکاب امیرالمومنین، جرمشون چی بوده؟ مردم شام که این همه شمشیر کشیدن به صورت علی، اونا رو بگو این جرمش چیه؟ بدبخت بیچاره، اینا رو یه جوری هدایت کن. خدا سخت نگیر، تو با آزمایش سخت میتونی محکم هر کسی رو دلت بخواد زمین بزنی. نزن اینا رو، انصاف بده، حداقل مردم بصره بذار حسین رو بکشن. آخه چیکار داری میکنی خدا؟ من بعدا جواب ملت رو چی بدم؟ من هرچی به خدا اصرار کردم، همونجوری که پاشو انداخته بود رو پاش، گفت نه میخوام بدم مردم کوفه. امتیاز انصاری. گفتم حالا خدا بگو چی؟ من که در سر در نمیرم، من میخوام به منبر بگم آنانی که با علی جنگیدن معلوم است که حسین را میکشن. ها اینجوری این راحت میتونم توضیح بدم؟ این نمیتونم توضیح بدم. بگو اصلا ما منبر رو تعطیل کنیم. خدا فرمود نه، تو وقتی میری منبر، عالم زر، تو عالم زر این مصاحبه انجام شد، من هنوز به دنیا نیامده بودم. گفت ما وقتی تو رو به این دنیا میفرستیم که مردم عاقلن، یه توضیح بدیم، برو بهشون بگو. گفتم چشم، بگو ببینم. گفت جنایت بزرگ، اینو میخواستم خیلی داد بزنم بگم، ولی خب داد زدن اعصاب آدمو داغون میکنه، هزار آروم میگم. مردم کوفه بزرگترین جنایتشون این بود که علی را دیدن عاشق علی نشدن، فقط علی را دوست داشتن. از این جنایت بالاتر نداری. شامیان که با علی جنگیدن علی را لمس نکردن، لذا قتل ابا عبدالله الحسین را امتیازش را داد به مردم کوفه. اون وقت دیگران می اومدن می گفتن حسین مردم کوفه عجیبه، دوست دارن، میخوان بکشنت. چجوری؟ خدا به من گفته بود من اینو توضیح بدم، میفهمید شما مردم؟ میفهمید آقا، من خودم میفهمم، میفهمیم، ما میفهمیم، شما بهتر از من میفهمید، درسته؟ کسی نزدیک گل شد، گل را به لجن کشید. نه قدر گل را ندانست، او کور است. کور نیست، چشمهایش را در می آوریم تا حرفمان درست بشود. کسی نزدیک عرصه هنر شد، زیبایی های خوب رویان عالم را ندید، او پست‌ترین انسان روی زمین است. همین. لذا پیامبر اکرم وقتی به مکه رسید، گل و بلبل تموم شد، فدات بشن. پیامبر وقتی به مکه رسید، ابو سفیان رو بخشید، قاتل حمزه عموی خودش را بخشید، اون غلام حبشی که نیزه زده بود به سینه حمزه، جگر حمزه را در آورده بود، بخشید. اما گفت یک نفر اگر به پرده خانه کعبه آویخت، او را اعدام کنید. به دست آوردید او را بکشید. گفتن کیه یا رسول الله؟ گفت آن کسی که هنرمندانه پیامبر را مسخره می کرد. حکم سلمان رشدی هم از همین باب بود. سلمان رشدی کتابی نوشته است که تو می توانی در آن کتاب به پیغمبر بخندی. هنرمندی که زیبایی پیامبر را درک نکند، او از پست‌ترین انسان‌های روی زمین پست‌تر است. ما از هنرمند انتظار داریم، چون هنر یعنی به تمام انسانیت، به تمام روح، به تمام زیبایی، به تمام. یکی از دوستان طلبه ما یه شب اومده بود اینجا، گفت من خیلی جلسات رفتم اما این جلسه شما اینجا چرا اینجوری روح داره؟ سابقه داره؟ گفتم نه سابقه نداره، این برای اولین ساله اینجا دانشگاه هنره. هنر یعنی روح، ریحان و جنت النعیم. لذا
هنرمند اگر زیبایی عباس رو درک نکرد، دعا میکنیم در فرج آقا امام زمان تأخیر بیفتد و الا جان خود را از دست خواهد داد، جز به مقتولین شمشیر مولا خواهد بود. البته شاید خود آقا رو دید، هنرش به جوش بیاید، به خروش بیاید، زیبایی آقا را ببیند.
آقا با چنین افکاری هنرمند جرأت نمی‌کنه خدا رو به تسبیح. تو که بدتر کردی که قبلی ها میگفتن که هنرمند مقیدات شرعی رو رعایت بکنن، تو الان میگی هنرمند جز در خدمت عرفان، جز در خدمت ایمان، جز در خدمت عشق به خدا کاری نکنه. تو که بدتر کردی که اولش یه جوری صحبت میکردیم و فکر میکردیم فضا بازتره. دقیقاً همینطوره. خیلی خوب نتیجه گرفت، خیلی خوب نتیجه گرفت. و البته هنرمندان ما خوبن. من که رهبر اجتماعی نیستم آقا، من مسئول اجتماعی ام. تشویق کنید آقا هنرمندان، من مسئولم تشویق کنم، ولمون کنترل خدا. من کارم کیسه کشیدن و چرک در آوردن، دلاکی میکنم در استحمام معنوی، گذاشتم حسابی خیس بخورید ده شب چرک بیاد. دلاکای قدیم هرچی چرک بیشتر می آوردن رو بازو، بعد طرف حواسش نبود یه تقی هم می زدن رو بازو، نگاه کن این همه وسط کار کردم. می گفت ممنون، انعام تو بیشتر میدم. مگه من مسئول اجتماعی؟ مسئولین اجتماعی فداشون بشم همه رو تحویل می گیرن. اینجوری که کار پیش نمی ره که. مسئولین اجتماعی بندگان خدا مجبورن صدا و سیما رو تحویل بگیرن، مسئولین اجتماعی همه رو تحویل میگیرن، همه طلبه ها رو تحویل میگیرن. من آدمم، کسی به من برسه منو تحویل بگیره؟ ما که اینجا جلسه سیاسی نداریم که. یک حرف بزنم بد نیست. عصر جدیدی آغاز شده در ختم اصحاب رسانه که بچه های خبرگزاری برگزار کرده بودن، بچه های رسانه که به شهادت، حالا تو این اتفاق به شهادت رسیدن، حالا اتفاقی که افتاد تلخم بود، بهشون گفتم محیط رسانه محیطیست پر از قداست. تو اون جلسه ختم، چون هنرمند رو هیچ کس نمیتونه بهش هنرش ایراد بگیره. آقا مهرابو چرا اینجوری ساختی؟ خوشم اومد. میدونید که قاعده نداره هنر، هر کدومو این مؤمن خوشش اومد من بعد بقیه‌تون هم همینجوری بسازید. من درباره این که یه حرفی رو نزدم بذاریم برای فردا شب، نمیدونم چی میشه، ولی بذارید مختصرش رو بگم، امیدوارم شرح نخواد. قبل از اینکه به اون اصحاب رسانه چی گفتم بذارید عرض بکنم، هنرمند وجودش به صورت نامرئی در اثرش اثر میگذاره، از چشم بسیاری از افراد هم پنهان میمونه، اثر هنریش به صورت نامرئی بر مصرف کننده اثر خواهد گذاشت. این اتفاق با علم خیلی فرق میکنه. علم، اصطلاحات علمی تو هیچ بلد نباشه اصلا هیچ بهش نگفتی. شما الان بیاد از پیشرفته جبر با من صحبت کنی، من همینجوری نگاه میکنم میگم چرا دهنات خوشگل تکون میدی، هیچی دیگه درک نمیکنم. علم اینجوریه، علم مثل یه تریلی میمونه که حالا میگه الان آقا به علم بی احترامی کردی، گفتی مثل تریلی، چرا مثل پر نگفتی؟ خب حالا تریلی هم قشنگه، تریلی هم بد نیست، دعوا نکنید. مثل تریلی میمونه تا دروازه رو باز نکنی که وارد نمیشه، بعد وایسه بوق بزنه، دور زدنش تو خیابون مکافاته. اما هنر مثل روح میمونه، دیده نمیشه. هیچ هنرمندی نمیتواند زوایای شخصیتی خود را پنهان کند و در هنرش تجلی ندهد، و هر هنری، اثر هنری را کسی دید در روح او تأثیر خواهد گذاشت. اینقدر گفتم به دوستان رسانه، گفتم اینقدر مقیدات درست نکنید، آیین نامه درست نکنید، آیین نامه به درد نمیخوره. تمام اعضای صدا و سیما من باشون صحبت کردم، میگن آیین نامه ها به درد نمیخوره. اگر ضرر نزده سود نداشته. اون کارگردان منصف با اون روزنامه مصاحبه کرده بود، نام نمیبرم، میگفت ما فیلم نامه میبردیم پیش حاج آقای مثلا آقای فلانی، نه تو رسانه بیرون رسانه، ایشون قبول نمیکرد، میگفت اینا حرفا مخالف معارف اسلامی، این چیه آوردی، برو درستش کن. میرفتیم همون حرفای خودمون رو یه جور دیگه میومدیم، حاج آقا نمیفهمید و همون فیلم پخش میشد. اون وقت یک سازمان اسلامی سرمایه اون فیلم رو باقی میگذاشت تحت عنوان اعترافات یک کارگردان، که البته جایی یک کارگردان اسمشون نوشتن تو روزنامه خود ایشون میگفت، بنده اتهام نمیزنم. پارسال چاپ شد. آیین نامه بدی آیین نامه تو دور میزنه. چیکار کنیم آج آقا؟ مانتو تا زیر زانو باشه؟ من مانتو تا زیر زانو فیلم میسازم برات که همه بی مانتو بیان تو خیابون. چیکار کنیم آج آقا؟ آیین نامه نده. نظارت نکن. تو در جریان نظارت درک نمی کنی چه اتفاقی افتاده. نقد محتوایی هم که الحمدلله و المنه انشاءالله در البته در برنامه 400 ساله آینده بناست نقد محتوایی آغاز بشه، چون درایتی میخواد که نگو که مپرس. خب پس چیکار کنیم؟ به اصحاب رسانه عرض کردم که میدونید چیکار کنیم؟ به هنرمندا بگید آقا آزادید، ما نمیتونیم کار شما رو کنترل بکنیم. هنرمندای پاک تینت رو بیارید تو این عرصه، بگید هنرمند آزاده، از کوزه برون همان تراوت که در روز گزینش برای هنرمند بگذارید. حاج آقا چه گزینشی؟ گزینش آزاد. گزینش که آزاد نمیشه، طرحهای جزئیشو اگه خواستی بهت میدم. فقط تو رسانه یه کلمه رو اعلام کن، بگو کارگردان اگه حکیم نباشه یا خطا خواهد کرد یا خیانت، اینو اعلام کن، بزن زیر فیلمات. اون وقت من به 7 آبا و اجداد غیر طاهرین خودم لبخند بزنم بیام فیلم بسازم براتون. میرم تو خونم. خوبه دیگه. حداقل به کار خودم تردید خواهم کرد. قصه ها فراوان است و متاسفانه چند جور بهره کشی از هنر هست. هنر در خدمت شهوت، هنر در خدمت ثروت، هنر در خدمت مدیریت رسانه. من باید آنترم پر بشه. چه فرقی کرد با شهوت و ثروت؟ تو اونقدر حکیم نداری؟ نداری؟ نداری خب. و این تصویر حساب خونه من با عرصه هنر بود. توقعات رو بالا ببریم. حاج آقا خود شما هم توقعات رو بالا ببریم. ببرید. ببرید ضعف من رو هم ببینید. شما بنده رو مگه مطلق میدونید؟ الان نشستید دارید گوش میدید، نمیدونید، میگید با همه ضعفات سعی میکنیم گوشش رو برداریم. و چرا هنرمندان اینقدر خودشون رو بعضا مطلق تلقی میکنن؟ به من میگن آقا بیا نقد بکن، ولی میدونی بچه ها زیاد زحمت کشیدن. بچه ها زیاد زحمت کشیدن چی؟ و من اینجا عرق بریزم صحبت کنم حرف غلط بزنم شما نباید جلو من بگیرید؟ چون عرق ریخته. بازی ها چی آقا؟ آقای شهید آوینی رو یاد کنیم. با وضو می نشست پای میز مونتاژ. چقدر خنده دار. پیامبران را مسخره می کنن. آقای آوینی رو هم باید مسخره کرد چون بوی پیامبران را گرفته است. آقا وضو بگیری یا نگیری چه ربطی داره به مونتاژ؟ اون میدونست هنرمند آثار نامرئی از روحش به اثرش منتقل خواهد شد و با وضو روح خودش رو تطهیر میکرد.
نمیدونست چه اتفاق دیگری خواهد بیفتد. و من شهادت آوینی را یک پیام از جانب خداوند متعال تلقی می کنم که عرصه هنر هنوز جای این گونه انسان ها نیست. خیلی منفی بافی آج آقا، من چیزی جز این فرا نگرفتم متاسفانه. آج آقا یه انتقادی هم از حوزه بکن، ما حوزویان قریب به اتفاق هنرمند نیستیم، بویی از هنر نبردیم. گله از آیت الله جوادی آملی رو بهت گفتم، یکی از مراجع تقلید به بنده میفرمودن که چرا مردم سراغ مداحی میرن، برید مواظب باشید جلسات. گفتم حاج آقا ما بلد نیستیم حرف بزنیم. گفت درسته. بعد میدونی به من چی گفت؟ فرمود که حضرت آیت الله العظمى بروجردی بر گلستان سعدی حاشیه زده بودن. حاشیه زدن یعنی برخورد نقادانه اجتهادی کردن. بعد ایشون میفرمودن چون کدومی که از طلبه های ما گلستان سعدی رو یه بار خونده؟ ما انتظار داریم طلبه راحت بده و مردم هر شما که آجا همه ایراد میگیری. سر قصه هنر همینه دیگه. الان عالم معطل همینه، فطرت ها پاک، امکانات عالی، ظلم فراوان، حق روشن، فقط یه هنر مونده که این وسط یه اطلاع رسانی بکنه. تموم شده رفت. بنده اعتقاد قلبی مینه که یه کار هنرمندانه گسترده پس از فهم دین برای توزیع فهم دین در جهان لازمه جهان به آقا تقدیم بشه، چون فرمود برای مقدمه سازی ظهور هیچ چیزی جز روشنگری نیازی نیست. روشنگری هم ابزارش فراهم، ابزار مادی روشنگری فراوانه. این ظلمی که خارجی ها دارن به ما میکنن ابزار دیگه. محمد از دوره به شهادت رسید ابزار، خود صدام ابزار، اینا همش ابزاره. خیلی روشنه، خیلی روشنه، خیلی روشنه. من نمیدونم چرا هنرمندا خواب امام زمان نمیبینن. امام زمان بهشون بگه که بیاد این کار رو برای من انجام بدی. یکی میبرن جمکران. هنرمند اهل حال و حول دیگه، از عالم بالا باید بهش وحی میشه و معتقدم وحی میشه. و بعضی از بچه های هنر هم اینه که فیلم امام علی علیه السلام می ساختن، می گفت بعضی از اتفاقا ما می دیدیم دست خود ما نیست، دست غیبی میاد اون صحنه رو درست می کنه. فیلمی که بی اشکال هم نیست، به علی نزدیک می شن داره معجزه می کنه. خب نزدیک بشید، بخواید از خدا. انشاءالله جامعه ما برای هنر ارزش والایی قائل باشه تا مثل منی اگر خواستم به عرصه هنر نزدیک بشم، همون حرفی که استاد موسیقی میزد که میگفت استاد من بعضی از اوقات برای برخی از گوشه ها به من میگفت باید بری بیرون شهر نماز بخونی، بیای تا من به بعضی از گوشه های آوازهای ایرانی رو به تو یاد بدم. و البته بسیار جلوتر از من، شاید ایشون راضی نیست من پشت بلندگو بگم، ولی ایشون در یه جلسه عمومی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه هنر فرمودن، من با گوش خودم شنیدم، ایشون میفرمود من الان آن سینه ای را که آنچنان نورانی باشد اسرار موسیقی ایرانی را به آن منتقل بکنم ندارم. و اتفاقا جلسه‌مون در دانشکده موسیقی بود. استادان من طلبه هم میتونن بگن آن طلبه پاکتینتی که بتواند کار خدایی بکند نداریم. ایبی نداره، این گله ماست از خودمون. بله ما همینیم دیگه، همین به همین قدریم دیگه، چه اشکال داره؟ اعتراف بکنیم، راه خودمون رو برای آینده باز بکنیم، بشناسیم. بگذاریم، امیدواریم این حرف ها در همین جا بماند و فقط از نور این حرف ها اگر صحیح هست تغذیه معنوی بکنیم برای عشق ریختن برای زیباروترین انسان کربلا، قمر بنی هاشم. قمر یعنی ماه. بنی هاشم در بین عرب ها با قیافشون تشخیص داده می شدن، خوشگل ترا رو می گفتن قمر بنی هاشم. من نمی دونم این حرفم درسته یا نه، این تصاویری که می کشن
از ائمه هدا یه مشکلی داره، شما هنرمندا باید این مشکل رو توضیح بدید. من مشکل دینیشو نمیدونم درسته اصلا یا نه، یه مشکلی داره. اینها شبیه عربهای بادیه نشین عراق هستن، کمی بزک شدن، بنی هاشم نیستن اینها. همین الان اگر شما به عراق برید میتونید اشایر بیابان نشینشون رو شبیه اینا پیدا کنید. اگه یادتون باشه یه سی دی رواج پیدا کرده بود که یه چهرهی شبیه چهره ابوالفضل عباس عکسش رو برداشتن، یادتون هست بعضیاتون؟ من دیدم گفتم اتفاقا بله شبیه این چهره تو عربها خیلی زیاد هست و من فکر میکنم این تصاویر از روی تصاویر بادیه نشینانی که به زیارت ائمه هدی میان برای بعضی ها سوء تفاهم شده و برداشت شده. میتونم این خطوط و اینا رو نشون بدم. بنی هاشم خیلی خوشگل‌تر از اینا. حاج آقا سر تصویر کشیدنش گیر نمیدین؟ نه من نمیدونم، من مرید زیبایی هم. همین. هنرمندا بیان جلو بگن ما قیافه شناسی کردیم، اینجوری نیست، خوشگل‌تره. بنی هاشم رو از میان عرب‌ها با قیافه میشد تشخیص داد، نه اشایر بیابانی عراق رو ما تصاویرشون رو چون اطراف کربلا زندگی میکنن مثل امیرالمومنین و کربلا تلقی بکنیم. من اینجور برداشتم هست، شما باید بیشتر کار بکنید، نگاه شما حساب شده تره. بنی هاشم با قیافه تشخیص داده میشدن، اما قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس در میان بنی هاشم چیز دیگری بود. ابا امیر المؤمنین در جنگ صفین صدا زد عباسم نقابی بر چهره خودت بیفکن. عباسم در میانه لشکر پنهان بشد. این عباس که همه مریدشن به خاطر قیافش نیست. میدونی به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه عباس بود. عباس معناش یعنی عبوس. میدونی یعنی چی؟ یعنی لبخند بی جا نزد. زیبایی لبخندش را به کسی نشان نداد. عالم مرده برای عباس، راحتم به عباس صدا میزنن. عباس یعنی اخم کرده است. عباس یعنی چهره در هم کشیده است. عباس یعنی کسی جز بچه های حسین لبخند او را ندید. دلربایی بی جا نکرد، با زیباییش خودفروشی نکرد، با زیباییش دل نااهلی را به دست نیاورد و همه عالم مرده عباسن بدون اینکه او را دیده باشن، فقط به خاطر اینکه به ناموس هنر یعنی زیبایی وفادار بود. گفت حسین زیبایی چهره من آن است که برای بچه های تو لبخند بزنم نه دیگران. شمر از بین همه یاران حسین دنبال این بود که عباس را از میدان به در بکنه. قد و بالای عباس، بازوی عباس. عباس از بازواش هم استفاده نکرد. عباس پس تو بخواه برای چیز خوبی؟ عباس وقتی به ام البنین میگفتن ام البنین حسین تو کشتن، گفتن میخواید از عباست خبر بدیم؟ گفت عباسم فدای حسین، از حسینم بگید. گفتن حسین تو کشتن، گفت مگه عباسم مرده بود که اجازه بده حسینمو بکشن؟ گفتن اول عمود آهن به فرق عباست زدن، گفت حالا باور میکنم حسینمو کشتن. بعد صدا میزنه عمود آهن چرا؟ قد عباس بن رشید بود که دستش رسیده عمود آهن به فرق عباس من بزنه. چجوری توضیح بدن به ام البنین؟ ام البنین اون شبی که امیرالمؤمنین فرقش شکافته شد، عباس از گوشه اتاق خیره خیره نگاه میکرد، انقدر آرزو کرد مانند باباش امیرالمؤمنین به شهادت برسه. قضا و تقدیر آنچنان اوضاع رو به هم پیچوند که عباس به خاطر مشک آبی سر فرود بیاره، اول دستاشو ببرن بعد بتونن عمود آهن به فرقش بزنن. ام البنین توضیحش سخته، اما تا پیشانی فرق عباس تو شکافتن. آخه دستای عباس هم چی شد؟ کسی مگه میتونست از مقابل این دستها عبور بکنه؟ ظالم ام البنین، عباست سقا بود به خاطر لبهای تشنه بچه های حسین. گفت حسین تو مقامت بالاتر از اونه که من فدای خودت بشم، مقام بچهات بالاتر از اونه که من فدای بچهات بشم، من فدای لبهای خشکیده بچه های تو میشم، من کوچکترین غلام تو هستم. و این همه زیبایی معنوی بر آن زیبایی مادی عباس، حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. اینجوری دلها رو برده مردم، این تصویرها رو میخوان برای عباس. مردم عباس رو دوست دارن، اونایی که دین ندارن عباس رو دوست دارن، همه عاشق عباسن. شما میخوای یه آدمی بیار اهل اون طرف دنیا، من یه کمی روزه ابوالفضل بخونم اگه منقلب نشد. آقا چجوری من عباس رو تو اثر میگذاره؟ من نمیدونم چجوری. هنرمندا یه چیزی رو معتقدن، میگن باید یه حس و حالی از یک مفهوم، از یک شکل، از یک چیزی به سینه انسان منتقل بشه. من میخوام بگم معجزه اینه، مردم عباس رو میشناسن. یه میکروفون بردارید، کتابم نخوندن در مورد ابوالفضل العباس، یه سوالایی بکنید، بگید آقا عباس رو برای من توضیح بده. من فکر میکنم مردم کوچه و بازار اینجوری صحبت میکنن، میگه آقا من فکر میکنم عباس خیلی کم حرف بود. میگه تو از کجا میدونی کم حرف بود؟ حسم میگه. آقا تو نظرت نسبت به عباس چیه؟ میگه فکر میکنم که عباس هیچ وقت چشماشو بالا نمینداخت. آقا تو نظرت چیه؟ فکر میکنم عباس بچه های حسین صداش میزدن مینشست، بر نمیگشت نگاه بکنه. آقا تو نظرت نسبت به عباس چی بود؟ همینجوری ببین حرف میزنن. اینا چیه؟ خدا میگه من زیبایی های روح تو رو به دیگران منتقل میکنن. برای من باشی، برای من باشی، من زیبایی های روح تو رو به دیگران منتقل میکنم. مردم حس تو رو میگه رفتم توی جایی، توی اون جاشو نگم، دیدم عکس حضرت امام رو به دیوار زده، گفتم تو اینو میشناسی؟ خب نه، تو روزنامه دیدم. یه مسیحی، یه پیرمردی، یه گوشه‌ای. خب این کیه اینجا گذاشتی؟ میگه نمیدونم. پس چرا عکسشو گذاشتی؟ میگه من حس کردم مسیح ابن مریم رو دیدم. صفای باطن داشته باشه، کار یه جای دیگه باید اتفاق بیفته. عباس رو ببین. حالا اجازه بدید روزه ای بخونم که عباس خوشش بیاد. ناراحت میشه، میگه چرا من تقدیر کردی؟ خوشش نمیاد. عباس مخلصه. من خبر دارم، نگو از کجا، دیگه اذیت هم نکن، دست رو دلم نگذار. اینجور روزه ها رو انقدر عباس دوست داره. عباس دیدی چی کار کردی با بچه های حسین؟ انقدر دلشون شکست از اون وقتی که تو از القبه بر نگشتی، اینا تن لرزه ها به تنشون افتاد. انقدر قلب زینب خواهر تو شکستی عباس. عباس همه به حسین ظلم کردن، اما حسین در مقابل کسی نگفت کمرم شکست. عباس تو کمر حسین رو شکستی، فریاد حسین رو برآوردی. عباس چه می کنی در دلبری؟ عباس یکمی نامهربان باش با بچه های حسین، طاقت دوری تو رو داشته باشن. اون روزه خون روزه قشنگی میخوند، میگفت بچه های حسین رو تازیانه میزدن، وقتی هنگام استراحت میشد نمیرفتن پای نیزه‌ای که سر حسین بالای اون نیزه بود، میرفتن پای نیزه‌ای که سر مطهر عباس بود. ای میگفتن عمو ما رو زدن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.